بامداد به وقت تهران است. توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این بخش خبری رادیو فردا جلب می‌کنم. سازمان ملل متحد نسبت به تهدید جانی بیش از 1 میلیون غیر نظامی در لیبی هشدار داد. آمریکا از حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز در عربستان سعودی حمایت می‌کند. مجلس فرصت کافی ندارد. تصویب 2/12 بودجه 1390 قطعی شد. مسئول هماهنگ کننده کمک‌های امدادی سازمان ملل در لیبی می‌گوید بیش از 1 میلیون انسانی که از این کشور بحران زده فرار کرده یا در میانه درگیری‌ها گرفتار شدند به کمک‌های بشردوستانه نیاز فوری دارند. خانم والری آموس در این باره گفت افراد زیادی زخمی شدند و در حال مرگند. این افراد به کمک‌های فوری نیاز دارند. سازمان ملل متحد برای عملیات امدادرسانی و تهیه غذا، دارو و سرپناه برای جنگ زدگان لیبیایی تقاضای 160 میلیون دلار کمک کرده است. ایالات متحده میگوید سعودی‌ها حق اعتراض مسالمت‌آمیز دارند. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته ایالات متحده از مجموعی از حقوق جهانی از جمله حق تشکیل تجمع‌های مسالمت‌آمیز و آزادی بیان حمایت می‌کند. سخنان این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا پس از آن منتشر می‌شود که وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد برگزاری تظاهرات در آن کشور ممنوع است. غلامرضا مصباحی مقدم نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه زمان برای بررسی و تصویب لایحه بودجه تا پیش از پایان سال کافی نیست، از قطعی شدن تصمیم مجلس برای تصویب 2/12 بودجه سال 1390 خبر داد. این نماینده عضو کمیسیون تلفیق در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته تصویب 2/12 بودجه سال 90 در نشست‌های کمیسیون تلفیق بودجه قطعی شده است. بر اساس شیوه تصویب 2/12 مجلس به دولت اجازه می‌دهد تا بودجه جاری کشور را در 2 ماه نخست سال 90 با توجه به بودجه سال جاری هزینه کند. اما اکنون توجه شما شنونده گرامی را به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته جلب می کنم که به گفته های مناقشه برانگیز اخیر عطاالله مهاجرانی در مورد ماهیت و اهداف جنبش سبز اشاره دارد.
نمای دور نمای نزدیک.
به برنامه دیگری از نمای دور نمای نزدیک خوش آمدید. من مهرداد قاسم‌پر هستم. برنامه این هفته را به بررسی مفاهیمی اختصاص دادیم که عطاالله مهاجرانی از چهره‌های اصلاح طلب و وزرای پیشین دولت محمد خاتمی در نشست بررسی ویراست دوم منشور جنبش سبز بیان کرد. مفاهیمی که در چند روز اخیر مباحث مختلفی را در میان فعالان جنبش سبز برانگیخته است. این چهره اصلاح طلب ساکن لندن در این نشست با نگاهی به منشور جنبش که از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی امضا و منتشر شده است توضیح می‌دهد که جنبش سبز به هیچ تردیدی در پی اصلاح است و نه دگرگونی‌های بنیادین.
به نظر من می‌رسه که منشور جنبش سبز که مطرح شد انتخابی که می‌کند انتخاب اصلاح است. در واقع منشور در ویرایش دومش وقتی که می‌خواهد به این پرسش پاسخ بگه که ملت ایران در جنبش سبز بر سر این دوراهی کدام راه رو میخواد انتخاب بکنه، راه انقلابی یعنی تغییر نظام، تغییر قانون اساسی، تغییر حاکمان از صدر تا هر جایی که ضرورت پیدا بکنه، این یک راه انقلابی است که باید تغییر داد. یک راه هم این هستش که ما راه اصلاح رو انتخاب میکنیم. عنوان این که انتخاب شده در منشور در ویرایش دوم این راه اصلاح رو انتخاب میکنیم.
منتقدان چنین دیدگاهی در برابر معتقدند که چنین تأکیدی نه اساساً قابل پیش بینی است و نه از نظر مفاهیم جامعه شناختی مدرن می توان گفت که مرز انقلاب و اصلاح در نقطه مشخصی قابل تفکیک است. مهرداد مشایخی استاد جامعه شناسی دانشگاه جورج تاون:
عرض کنم 10 سال هست که من در مقالاتم عنوان کردم که من اساساً به این دوگانه مصنوعی و کاذبی به نام اصلاح از یک سو انقلاب از سوی دیگه باور ندارم. من فکر میکنم این یک نوع ساده کردن جهان سیاسی هست. بسیاری از جنبش هایی هستن که اصلا شما مرز اصلاح و انقلاب رو نمیتونید اینجوری خط کشی بکنید. من فکر میکنم آقای مهاجرانی باز در این زمینه هم همون تنبیت گذشته و قدیمی رو به کار میبره که انقلاب رو با یک انقلاب ضربتی خونین سرنگونی طلب اون تعریف میکنه انقلاب، در حالی که در واقع این هستش که آنچه که امروز در فرهنگ سیاسی جنبش سبز نهادینه شده مرزبندی با انقلاب نیست، مرزبندی با اون مدل معین از انقلاب هست که از گذشته جهان سومی به ما رسیده. بله با اون مدل مرزبندی شده، ولی با انقلاب به معنی تغییرات ساختاری به شکل آرام به شکل مسالمت‌آمیز هیچ جا مرزبندی نیست. یعنی ما خواهان تحولات ساختاری در عرصه جدایی دین از حکومت، در عرصه اقتصاد، در عرصه دخالت روحانیت، دموکراسی در مقابل استبداد، اینا تغییرات بنیادی ساختاری هست.
عطاالا مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد برای اثبات این دیدگاهش که جمهوری اسلامی تنها نیازمند اصلاح است و نه مستحق دگرگونی های ساختاری به مقایسه مسئله استقلال در جمهوری اسلامی ایران و مصر می پردازد.
رژیم مصر رژیم وابسته بود. هیچ کسی تردیدی ندارد که حکومت ایران حکومت مستقل هست، یعنی رژیم ایران رژیم مستقل هست. در یک مقطعی هم اعلام کردن که بله روس‌ها پشت این صحنه هستن، الان کارشناسای روس دارن مشورت میدن اونها هستن. خب پیدا بود که این هم سخن نادرستی بود. اجمالا در مستقل بودن حکومت ایران در قیاس با مصر وقتی که صحبت می‌کنیم تردیدی نیست.
این گونه تلقی آقای مهاجرانی از استقلال هم از سوی صاحب نظرانی مورد نقد واقع شده است. یکی از آنها مهرداد درویش پور جامعه شناس و استاد دانشگاه استکهلم است که استقلال فاقد دموکراسی را در جامعه شناسی امروز بی ارزش می‌خواند.
امروز استقلال طلبی به شرطی ارزشمنده که محصول اراده ملت باشه، یعنی دموکراتیک باشه. امروز استقلال طلبی ارزش برتر نیست، دموکراسی ارزش برتره. اگر استقلال طلبی همراه با دیکتاتوری باشه، استقلال طلبی به معنای انزوا جویی و ستیز با جهان باشه، این نوع استقلال طلبی ها نه به رشد اقتصادی کشور یاری میرسونه و نه به گسترش اراده حاکمیت ملی، بلکه به تحکیم دیکتاتوری بر اون کشورها. از این نظر از قضا حکومت هایی که دموکراتیک نیستند ولی خیلی مستقلند قدرت سرکوب مردم رو بیشتر از خودشون به نمایش میذارن. نمونه لیبی با مصر مقایسه کنید، در مصر درجه نزدیکی بالاخره با جهان غرب و آمریکا باعث میشد که در سرکوب سیاسی و مخالفان مجبور بودن به واکنش های بین المللی توجه کنند. یا به نمونه لیبی نگاه کنید، حکومتش که سخت مستقله کوچکترین ابایی نداره از سرکوب این ملت خودش. خب این استقلال طلبی چه ارزشی داره؟
مرتضی مشایخی جامعه شناس دانشگاه واشنگتن نیز برداشتهایی از نوع تلقی آقای مهاجرانی و افراد مشابه از مسئله استقلال طلبی در جهان امروز را مربوط به دورهای سپری شده پیشین می‌داند.
ببینید اصولاً هر ملتی و هر جنبش سیاسی که برای دموکراسی هست طبیعتاً دوست داره که خودشو مستقل هم بدونه به معنی، منتها به معنی عام و کلی کلمه. یعنی میخواد بگه من وابسته به کسی نیستم و منافع خودم و تصمیمات خودم میگیرم. ولی یه موقع هستش که شما تأکید میذارید روی واژه استقلال طلبی و میخواید استقلال طلبی رو به مفهوم دقیق کلمه به عنوان یک ارزش فائقه و برتر به کار ببرید. در اونجا من باید با دقت بیان بکنم که دوره این مبحث به کلی به سر اومده و این مبحث مربوط به دوره جنگ سرد هست.
عطاالا مهاجرانی در بخش دیگری از توضیحاتش بر منشور جنبش سبز به طور مشخص این منشور را علیه ایالات متحده آمریکا تفسیر می‌کند.
در منشور سبز یک مورد اشاره شده که با در واقع کسانی که به نحوی از آنها رو به سوی بیگانه دارند یا وابسته به بیگانه هستند در واقع این جنبش همراه نخواهد بود. تعبیری که هست که به عنوان کسانی که ضد جنبش یا ضد منشور عمل کردند، تو جبهه مشخص کودتاگران انتخاباتی و وابستگان به سلطه‌جویان بیگانه، هیچ تردیدی نیست که مهمترین مشخصش امریکاست. در واقع اگر ما بخوایم تفسیر بکنیم همین تعبیری که در منشور ذکر شده که اون نیروی بیگانه سلطه‌جویی که یا قدرت بیگانه سلطه‌جویی که تاریخ ما هم سوابق نشان میده کجاست؟ امریکاست. ما در واقع نمونه شاخصی دیگری مثل امریکا به دلیل مجموعه موقعیت فعلی نمیتوانیم پیدا بکنیم.
آقای مشایخی تحلیلگر و نویسنده مقالات متعددی درباره مسائل ایران در این باره چنین پاسخ میدهد.
بحثی که از طرف آقای مهاجرانی و بخشی از اصلاح طلبا مطرح شده و مسلما در بخشی از ملی گرایان ایران که بخش سکولار هستند و یا ملی مذهبی ها بازتابی داره و اونها هم همچنان به این صورت بهش نگاه میکنن، متاسفانه از نظر من و بخش قابل توجهی از جنبش سیاسی ایران نگاهی قدیمی، کهنه، سترون و از نظر سیاسی ما رو به قهقرا میبره. برای اینکه ما احتیاج داریم که حمایت جهانی رو ما به دست بیاریم. جنبش سبز میبایست حمایت داخلی مردم ایران و حمایت جهانی رو داشته باشه. قطعاً آقای مهاجرانی تفکری رو که ارائه میده و تفکر بخشی به نظر من بخش محافظه‌کار و قدیمی بخش اصلاحات ها، ادامه فرهنگ و نگرش ضد آمریکایی به مفهوم تمدنیش هست. بحث من این هستش که ما نگاهمون به آمریکا مثل هر کشور دیگه نگاه پراگماتیست و عملگرایانه است. یعنی جایی که منافع ما با منافع آمریکا همخط و همسو بشه، حمایت آمریکا رو به نظر من باید داشته باشیم. هر جام سیاستی از سوی آمریکا مطرح میشه که با جنبندی ما نمیخونه، طبعا در مقابلش موضع میگیریم. چنان که جوانان در ایران، اکثر نسل جوان ایرانی نگاه مثبتی به غرب و آمریکا داره.
سراج میردامادی فعال سیاسی و از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت هم برخلاف آقای مهاجرانی برداشت خود را از روحیه تعامل طلب منشور جنبش سبز با جهان این گونه شرح میدهد.
مفهوم استقلال در منشور جنبش سبز و در ادبیات رهبران جنبش سبز به معنی اینه که اراده خود مردم ایران هستش که تعیین کننده است در سرنوشت سیاسی کشور و نه اراده دول خارجی. و حتی باز به این معنا هم نیستش که اگر دولت‌های خارجی از حقوق بشر در داخل ایران حمایت کردند این به معنای دخالت خارجی هستش. و اون مفهوم پوسیده و رنگ رو رفته از استقلال که مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی بوده در ذهن و در عمل و رفتار و گفتار رهبران جنبش سبز وجود نداره.
مهرداد مشایخی رابطه کشورها و جنبش‌های اجتماعی با سایر کشورهای جهان را نه بر اساس تعاریف به گفته او کهنه شده بلکه بر مبنای منافع ملی می‌داند.
ما این دوره رو پشت سر گذاشت. بحث در جهانی که به صورت گلوبالیزیشن و به صورت جهانی شده پیش رفته، در این جهان آنچه که مطرح است دیگه استقلال به معنی گذشته نیست. امروز یک نوع وابستگی متقابلی هست که تمام کشورها با هم دیگه وابستگی متقابل دارند. و آنچه که در واقع به یک کشوری قدرت فائقه و برتر میده این هستش که چه جایگاهی رو در این نظام به هم پیوسته جهانی بتونه برای خودش از نظر بخصوص اقتصادی و تصمیم گیری برای منافع ملیش اتخاذ بکنه. و تا این تصمیم گیری برای منافع ملی دیگه مثل گذشته این نیستش که نه شرقی نه غربی، بلکه ممکنه هم شرقی هم غربی باشه و شما بخواید انتگره بشید در نظام جهانی، منتها منافع خودتون رو در این نظام جهانی جستجو بکنین. چنان که ترکیه داره این کارو میکنه، چنان که برزیل داره این کارو میکنه، چنان که مکزیک داره این کارو میکنه، چنان که کره جنوبی داره این کارو میکنه.
عطاالله مهاجرانی در نشست بررسی ویراست دوم منشور جنبش سبز یکی دیگر از تفاوت‌های نظام جمهوری اسلامی با مصر را در سلامت اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی و فساد رهبران مصر دانست و همین را ادله دیگری بر بی‌نیازی جمهوری اسلامی به دیگرگونی‌های بنیادین بیان کرد.
نکته دوم که تفاوت ایجاد می‌شود، سادات در جای خودش بعد مبارک که آمد و خانواده مبارک در واقع نماد فساد اقتصادی در مصر بودند. ولی لااقل خود من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آیت الله خامنه‌ای رو می‌شناسم، به عنوان منتقد ایشون اقرار میکنم که یک نقطه خاکستری حتی نه تاریک در زندگی اقتصادیشون رو خاندانش نمیشود پیدا کرد. حالا بحث احمدی نژاد و معاون اول اون قضایا به جای خودش، ولی برگردیم در واقع شخصی که به عنوان مرکزیت و حکومت مطرح. خب پس کلی فرق میکنه. یعنی یک دفعه در واقع زمینه‌های بحث مصر، یعنی نمیشود دیگه انقلاب ایران رو یا شرایط ایران رو مصریش کرد.
مجید محمدی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس ساکن نیویورک درباره این بخش سخنان آقای مهاجرانی میگوید:
من به نظرم در صحبت‌های آقای مهاجرانی دو تا خلط وجود داره. خلط اول این هست که ایشون ولی فقیه رو منفک می‌کنه از مجموعه ساختارهایی که مستقیماً زیر نظر ولی فقیه در جمهوری اسلامی اداره میشن. اگر امروز در سرتاسر نهادهای حکومتی و دولتی ایران فساد وجود داره، نمی‌شود فردی رو که بر بالای همه این نهادها ایستاده و مستقیماً این نهادها رو داره اداره می‌کنه، نمیشه اون فرد رو مبرا دونست. و نکته دوم، خلطی که در صحبت مهاجرانی وجود داره، ایشون یه تفکیکی میکنه بین زندگی خانوادگی و زندگی عمومی رهبران سیاسی، در صورتی که این وقتی فردی چهره عمومی هست نمیشود این تفکیک رو کرد. اگر آقای خامنه ای در بسیاری از حوزه ها خاص خرجی میکنن برای اینکه افرادی مثل آقای مصباح یا دیگران مرتبا مداحی ایشون رو انجام بدن، هزینه هایی رو متقبل میشن، اینها رو از جیب شخصی خودشون که انجام نمیدن، که اینها بخشی از هزینه های عمومی است. حکومت ایران به دلیل اینکه شفافیت نداره، بالاخص نهادهایی که زیر نظر رهبری هستند، مشخصا میشه این نظر رو داد که این حکومت سراپا فاسد هست.
منتقدان دیدگاه‌های مشابه آقای مهاجرانی معتقدند که وقتی بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب و حتی محافظه‌کار در ایران از فسادهای گسترده مالی در ارکان مختلف نظام، سپاه پاسداران، اعضای دولت محمود احمدی نژاد و بسیاری از چهره‌های اصلی و فرعی نظام جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، در حالی که رهبری این نظام از قدرت مطلقه و بلا منازعی نیز برخوردار است، چگونه می‌توان از سلامت رهبر این نظام به عنوان یک وجه ممیز با نظام‌های دیگر خاورمیانه سخن گفت؟
پس از برنامه نمای نزدیک نمای دور این هفته که به گفته های مناقشه برانگیز اخیر عطاالله مهاجرانی وزیر فرهنگ دولت نخست اصلاحات پرداخته بود، اکنون زمان آن میرسد تا به گفتگوی ویژه رادیو فردا گوش بسپاریم. موضوع این برنامه اخلاق، بحران اخلاقی و آینده اخلاقی در ایران است. موضوع این برنامه را همکارم آرش حسنیا با محمد رضا نیکفر، نویسنده، اندیشمند و فیلسوف ایرانی مقیم آلمان، در میان گذاشته و نظرات وی در این زمینه را جویا شده است.
عرصه عمومی جامعه ایرانی شاید هیچگاه عاری از تهمت‌ها، دروغ‌ها و فسادهای مختلف نبوده است، اما به گفته برخی منتقدان شاید در هیچ دوره‌ای از تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران نمی‌توان روزگاری همچون این روزها را سراغ گرفت که دروغ، تهمت و افترا در چنین حجمی از تریبون‌های عمومی جاری و ساری باشد. همین ناظران منتقد روزگار ما می‌گویند صاحبان تریبون‌های رسمی منتقدان را به راحتی و آسانی به هرچه می‌خواهند متهم می‌کنند و آنها را با چوب هر افترایی که می‌پسندند می‌رانند. دستگاه قضایی دست کم در بخشی از جامعه که هم نوا با دولت نیست، کارایی و اعتبار خود را از دست داده است. فساد اداری، اقتصادی و سیاسی به استناد گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و به گواه برخی دستگاه‌های نظارتی داخلی رو به گسترش است و این همه چهره‌ای مخدوش از اخلاق در جامعه‌ای را به تصویر می‌کشد که در بیش از 3 دهه گذشته مدعی اخلاق گرایی در سیاست، اقتصاد و بالاخره تمام شؤون زندگی بوده است. صاحب نظرانی بحران اخلاقی در جامعه را در کنار بحران‌های از جنس‌های دیگر، بحرانی واقعی و تمام عیار می‌دانند و دیگرانی آن را سیاه‌نمایی منتقدانی تلقی می‌کنند که سعی دارند با این انتقادها کارایی حکومت را زیر سوال ببرند. محمد رضا نیکفر، اندیشمند، فیلسوف و از ناقدان جریان روشنفکری دینی، میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست تا با او درباره اخلاق، بحران اخلاقی و آینده اخلاقی جامعه ایرانی سخن بگوییم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای نیکفر، این روزها فراوان می شنویم که جامعه دچار بحران اخلاقی است و اخلاق در جامعه سقوط کرده. آیا شما اصلا این بحران اخلاقی یا سقوط اخلاق رو می پذیرید و این گزاره را قبول دارید یا خیر با این موافق نیستید؟
طبعا این بحران اخلاقی وجود داره و علائم و شواهد بسیاری دیده میشه. میتونیم به جرأت بگیم که دست کم در عصر جدید هیچگاه دروغ و فساد اینقدر در این خاک لونه نکرده که امروز کرده و حتی در میون حکام هم کسانی هستند که به نوعی به این اعتراف میکنند. ولی مسئله رو باید همه جانبه دید و تصور نکرد که وقتی میگیم بحران اخلاقی وجود داره به این معناست که مردم موعظه اخلاقی کم شنیدند یا مثلا رادیو تلویزیون در این مورد کوتاهی کرده. نه، ریشه ها خیلی عمیق‌تره و دست کم میتونیم یکی از عوامل اون رو دین فروشی بدونیم و فساد عمومی دستگاه بدونیم که تمام مناسبات رو به هم ریخته و ترکیب محوه‌ای از سرمایه‌داری و دین ایجاد شده.
آقای نیکفر، شما از دین فروشی در حوزه عمل حاکمان صحبت می کنید، اما فارغ از اینکه حاکمان مذهبی هستند یا حکومت مذهبی است، جامعه ایرانی جامعه دینداره. چرا این جامعه دیندار دچار بحران سقوط ارزش های اخلاقی شده؟
دین فروشی سر تا پای جامعه رو در بر گرفته. یعنی ابتدا دین تبدیل به یک ارزش شد، یک ارزشی که خودی و غیر خودی رو از هم متمایز میکرد، بعد مبنای اون امتیاز داده شد و وقتی این رو جامعه دید، آموزش دادن در عمل به جامعه که برای طی سلسله مراحل گرفتن امتیاز میبایست این ارزش رو به نمایش بگذارند. این تظاهر کردن و به نمایش گذاشتن شروع شد و مردم درویی و ریا رو از این سیستم فرا گرفتن. قبلا هم در طول تاریخ سابقه داشت. یعنی اگر شما به ادبیات فارسی نگاه کنید، جاهایی که انسانهای آزاده‌ای مثل حافظ از دست درویی و ریا شکوه میکنن، درست همون جایی هست که فقیهان و محتسبان از سر و بر مردم تنگ کردن. بعد از انقلاب اسلامی هم همین رخ داد. شما تصور کنید بچه‌ای که در خانواده بهش یاد میدن که در کوچه یک جور رفتار کنه، در مدرسه یک جور رفتار کنه و بعد همه این نقشا رو بازی میکنه و میاد تو خونه و تو مهمونی و در جمع خلوت همه شروع به دشنام دادن میکنن و شروع به رفتارهای دیگه میکنن. کل این آموزش ما در این 30 ساله تبدیل شد به این نقش بازی کردن و به این ریاکاری و این ریاکاری همین گونه ادامه پیدا کرد و مردم یاد گرفتند و از طرف دیگه سرکوب رو دیدند هر کس صداقت داشت، هر کس فکر میکرد، هر کس انتقاد داشت به زندان افتاد، اعدام شد. این میره تو ناخودآگاه ملت که کتاب خوندن بده، فکر کردن بده، یک رو بودن بده. چی خوبه؟ درویی خوبه، ریا خوبه، دوز و کلک خوبه. این چیزی هست که این حکام به ما یاد دادند و چوبش رو میخونن، چون این ریاکاری به سمت خودشون هم برمیگرد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در جای جای تحلیل شما، نقش و ردپای از حاکمان و تأثیر عمل آنها بر جامعه در حوزه اخلاق به چشم می‌خوره. نگاه شما آقای نیکفر نگاهی بالا به پایینه. شما معتقدید حاکمانی بودند و هستند که دین فروشی کردند، ارزش‌های اخلاقی را رعایت نکردند، درویی را ترویج کردند و غیره. آیا نمی‌توان جامعه‌ای را متصور بود که حاکمان در آن اخلاق‌گران نیستند و اخلاق‌گران نباشند، اما جامعه رفتاری اخلاقی پیشه کنه؟ اخلاق جامعه تا چه حد می‌تونه تابعی از رفتار حاکمان یا حکومت مستقر در اون جامعه باشه؟
به طور کلی، به طور تاریخی میتونیم بگیم از ماست که بر ماست. مردم حکومتی رو بر فراز سر خود می نشاند که در خورد آن است. این یک حکمت تاریخی تکان دهنده است. این رژیم و این حکام از دل کویر در نیامدند، از آسمون نیامدند، از دل همین مردم در آمدند. و این که تونستن این مدت ادامه بدن بدون همدستی میسر نمی شد. یعنی ملت باید بپرسه من کجا همدستی کردم با این حکام که وضع اینگونه شد، کجا از خودم ضعف نشون دادم، چرا و چگونه حاضر به ایفای نقش شدم که اینها تونستن این تئاتر رو ادامه بدن. اونا کارگردانی کردن و ما هم بازی کرد. یعنی وقتی که من در صحبت پیشین انتقاد رو متوجه حکام کردم، به هیچ وجه این نیست که جامعه رو مسئول نگه دارم از انتقاد. این یک نکته. نکته دیگه این که آیا میتونه جامعه اخلاقی باشه و حکام غیر اخلاقی؟ در مقاطعی میتونه. بعضی وقتا یک جنبش، یک حرکت، یک اعتراض مردم رو پیراسته میکنه، بهشون اونها رو به لحاظ اخلاقی پاکتر میکنه. فراموش نکنیم سال 56 57 رو مردم در اوج اون مبارزه بر علیه شاه بسیار مهربون‌تر شده بودن، بسیار متین‌تر شده بودن. ترافیک تهران قابل تحمل شده بود. مردم در اولین روزهای بعد از انقلاب به همدیگه در خیامون تعارف میکردن و حق تقدم رو همواره به دیگری میدادن. ولی این یک دوره کوتاهی بود و بعد مردم این پاکیزگی اخلاقی رو که انقلاب ایجاد کرده بود و امیدهاشون ایجاد کرده بود از دست دادن. و روایت فراوان، شاهدان عینی بسیار گفتند که در روزهای اعتراض در تهران در سال 1388، یعنی با برآمد این جنبش اعتراضی، مردم بسیار مهربون‌تر شده بودند، بسیار باصفاتر شده بودند و یک نزاکت بیشتری پیدا کرده بودند. پس میتونن مردم یک باره با شور و امید از این روزمرگی آلوده در بیان، جهان رو بازتر ببینن و امیدوارتر نگاه کنن و از این حلقه دعواها و فسادهای روزمره که خارج بشن طبعا اخلاقی تر میشن.
اما آقای نیکفر چرا این اتفاق نمیفته؟ شما معتقدید که دوست و دشمن به وجود بحران اخلاقی در جامعه اذعان دارند. میگید که جامعه میفهمه و میدونه که بحران داره و البته مردم هم مدام و روزمره از ضعیف شدن اخلاق یا سقوط ارزش‌های اخلاقی در جامعه گلایه میکنند. چرا جامعه حرکتش رو اصلاح نمیکنه؟
بالاخره برمیگرده. یعنی یا یک جامعه زوال پیدا میکنه و به فساد دچار میشه که اون ورش ناپیدا باشه و وجود داشتن این جوامعی که به این فساد درغلطیدن و آخرش هم مدلشون جنگ داخلی در آمده و انواع فتنه های دیگه. ولی من هنوز در این جامعه اون پتانسیل فرهنگی رو میبینم که تکون بخوره و در بیاد. کی در میاد؟ وقتی که یک مردمی به تجربه روزمره بفهمه که دیگه نمیتونه زندگیش رو نجات بده، نمیتونه پیش ببره و هر چقدر هم نقش بازی کنه، ریاکاری کنه، خودش رو نمیتونه رو آب نگه داره. یک جایی هست که تحمل ها تموم میشه و اونجا میفهمن که از این دل این روزمرگی باید در بیان. الان مشهوره که در درون خانواده های ایرانی اختلاف زیاد هست. الان دادگستری پر از پرونده است، برادر علیه برادر، خواهر علیه برادر، حتی فرزند علیه پدر و برعکس. چنین چیزی در جامعه ایران بی سابقه بود. یک جا هست ممکنه روزنه گشاده بشه و بفهمه هر انسانی که راه نجاتش در این هست که این سیستم عوض بشه. برادرش، خواهرش، رئیسش، همکارش مقصر نیست، بلکه کل سیستم عوض بشه. و سال گذشته مردم لحظات درخشانی به سمت این حرکت کردن و هنوزم در این تجربه رو و این فکر رو با خودشون تکرار میکنن، به بحث میگذارن و امیدوارم که این چراغ روشن بمونه و بتونن از این روزمرگی در بیان و افق رو روشن ببینن. و اون موقع وقتی چنین شد دست به شجاعت بیشتری از خودشون نشون خواهند داد، فداکاری های بیشتری خواهند کرد.
با پایان یافتن گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا به پایان این مجموعه خبری و گزارش‌های آن می‌رسیم. از شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم تا بخش بعدی خبر و گزارش‌های خبری بعدی ما که در ساعت 10 به سمع شما خواهد رسید با ما همراه بمانید. امیدوار و سرفراز باشید شنونده گرامی.